رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر. در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست توجه نمایید به سرخط خبرها.
سیگار میگوید عدم نظارت دلیل زیادی کمک ها به افغانستان است. رئیس جمهور غنی میگوید که استخبارات امریکا قوانین افغانستان را زیر پا نموده. و افزایش واقعات جدید ایبولا در سیرالیون.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد عکس العمل ها در برابر اظهارات رئیس جمهور غنی و سوی رفتار CIA، نظرسنجی در رابطه با کاهش طرفداری از اعدام ها در ایالات متحده و گزارش تازه سازمان صحی جهان در مورد جلوگیری از خشونت در سراسر جهان. شنیدن تبصره ایستاد امریکا را نیز در برنامه این ساعت به خاطر داشته باشید. مشروع اخبار با میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی.
مفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان با مزرعه برای بازسازی افغانستان یا سیگار فهرست خطرات را نشر کرده که تلاش‌های بازسازی در افغانستان با آن مواجه است. سیگار خواستار توجه جدی به ساحات شده که به گونه ویژه از ناحیه زیاد تقلب و سوء استفاده از کمک‌ها آسیب پذیرند. سیگار در بخش‌های عمده این گزارش ادارات تطبیق کننده برنامه‌های ایالات متحده را به ناکامی در محو یا تخفیف خطرات در عملیاتشان مقصر دانسته است. با گفته سیگار، استراتژی ایالات متحده در افغانستان یک جو سیاسی مستعد به فساد را تقویت کرده است. در گزارش آمده است که مساعدت‌های ایالات متحده برای بازسازی افغانستان بدون استراتژی فراگیر مبارزه با فساد فراهم شده است. بر اساس گزارش سیگار، بخش زیاد مساعدت 104 میلیارد دلاری ایالات متحده برای تمویل پروژه‌های بازسازی در افغانستان با خطر ناپایداری و زیان روبروست. زیرا طبق این گزارش، افغان‌ها بدون حمایت دوامدار کشورهای کمک کننده نمی‌توانند این سرمایه‌گذاری‌ها را پایدار نگه دارند. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفت که به دست فراموشی سپردن افغانستان بزرگترین اشتباه دردناک ایالات متحده خواهد بود. او افزود که مساعدت‌های آینده آمریکا به افغانستان باید از سوی کمک کنندگان خارجی واقعی بینانه نظارت شود. او همچنان تاکید کرد که افغان‌ها باید بدانند که کمک‌های خارجی به کشورشان چک سفید نیست و باید مصرف آن مسئولانه صورت گیرد و از آن حساب داده شود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در روز جهانی حقوق بشر گفت گزارش سنای ایالات متحده در مورد شیوه های تحقیق اداره استخبارات مرکزی امریکا تکان دهنده است. رئیس جمهور غنی گفت بر اساس یافته های این گزارش، اصول قبول شده حقوق بشر، قوانین امریکا و اخلاق بین المللی از سوی یک عده کارمندان CIA زیر پا گذاشته شده است و این گونه عملکرد را شدیداً تقبیح کرد. آقای غنی گفت چنین عملکرد یک حلقه خبیثه را ایجاد می کند و زمانی که یک شخص به گونه غیر انسانی شکنجه شود، غیر انسانی واکنش نشان می دهد. وی افزود که حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد با تأمین صلح جان افغانها را از این حلقه خبیثه وارهاند.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه مشروع خبرها. الکساندر کواشنیسکی، رئیس جمهور پیشین پولند، میگوید که مقامات کشورش به اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA اجازه داشتن زندان مخفی در پولند را داده بود. او افزود که مقامات پولندی هیچگاه اجازه بدرفتاری و یا شکنجه مزنونین دهشت افغانی را در آن زندان صادر نکرده بودند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
رئیس جمهور پیشین پولند روز چهارشنبه در یک مصاحبه با یک رادیوی محلی آن کشور گفت که او بیشتر از 10 سال پیش از جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، خواسته بود تا تمام فعالیت‌های استخباراتی آمریکا را در زندان مخفی CIA در پولند توقف دهد. این نخستین بار است که رئیس جمهور پیشین پولند پس از سالها انکار موجودیت زندان CIA در کشور را علناً تایید کرد. گفته می شود CIA در سالهای 2002 و 2003 کنترل یک زندان مخفی در پولند را به دست داشت. اظهارات رئیس جمهور پیشین پولند یک روز پس از آن بیان شد که گزارش مجلس سنای آمریکا استفاده روش‌های جدید شکنجه زندانیان توسط CIA را فاش ساخت. سینهوا آژانس خبری دولت چین در واکنش به نشر این گزارش گفت که ایالات متحده الگوی مناسب و یا قضاوت کننده شایسته در مورد موضوعات رعایت حقوق بشر در سایر کشورها نمی باشد. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی روش‌های بازجویی CIA را غیر انسانی توصیف نمود و ملل متحد را متهم به چشم پوشی از آنچه او وحشیگری پلیس آمریکا خواند کرد. این در حالی است که فعالین حقوق بشر خواستار به محاکمه کشانیدن مقامات دخیل در استفاده از روش‌های شدید بازجویی CIA شدند. از جانب دیگر جان برنن رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا میگوید که استفاده از روش های خشونت آمیز بازجویی سبب جلوگیری حملات بیشتر علیه امریکا، بازداشت دهشت افغانان و نجات زندگی افراد شده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با منظور گسترش روابط دفاعی و انرژی با هند شریک استراتژیک دراز مدت ماسکو به دهلی جدید سفر نمود. قرار است آقای پوتین امروز با نرندرا مودی صدر اعظم، پرناب مکرجی رئیس جمهور هند و سونیا گاندی رهبر حزب مخالف حکومت آن کشور دیدار نماید. روسیه به خاطر نقشش در بحران اوکراین مورد تحریم‌های شدید کشورهای غربی قرار گرفته است. تحلیلگران میگویند که رئیس جمهور پوتین میخواهد تا با گسترش بازارهای جدید برای انرژی تأثیرات تحریم‌های اقتصادی علیه کشورش را جبران کند. رسانه‌های روسی همچنان درباره مذاکرات روسیه و هند در مورد همکاری‌های نظامی، اکتشافات فضایی و اعمال دستگاه‌های جدید هسته‌ای نیز گزارش می‌دهند. هند 23 وارد کننده انرژی در جهان در صدد مشارکت بیشتر در اکتشاف گاز طبیعی و نفت در روسیه می‌باشد.
و از شرق میانه، وزیر دفاع اسرائیل میگوید که انتقادات ایالات متحده از سیاست‌های احداث شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل سبب شده تا کار اعمار این شهرک‌ها در کرانه غربی با آهستگی به پیش برود. جزئیات بیشتر را باز هم از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
وزیر دفاع اسرائیل اظهار امیدواری کرد تا بتی شدن روند احداث شهرک‌های یهودی نشین موقتی باشد، چون به گفته او حکومت اوباما برای همیش باقی نخواهد ماند. در یک رویداد دیگر، یک وزیر کابینه فلسطین پس از درگیری با پلیس سرحدی اسرائیل در یک پوسته بازرسی در کناره غربی جان باخت. تا اکنون دلیل مرگ زیاد ابو عین روشن نشده است، اما شاهدان عینی میگویند که یک سرباز اسرائیلی آقای ابو عین را با دست به قبران و گلوی او را به شکل خشونت آمیز با دست فشار داد. این در حالی است که قانونگذاران آیرلندی با تصویب یک قطعنامه غیر الزام آور از حکومت کشورشان خواستند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد، اما حکومت آیرلند میگوید که این کار را تنها در هماهنگی با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی انجام خواهد داد. قبل بر آن قانونگذاران در بریتانیا، هسپانیا و فرانسه با تصویب قطعنامه‌های مشابه خواستار به رسمیت شناختن استقلال فلسطین توسط حکومت‌هایشان شده بودند. سویدن در 30 اکتبر استقلال فلسطین را به رسمیت شناخت.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حکومت اوکراین برگزاری مذاکرات صلح به منظور پایان دادن به جنگ در شرق آن کشور را در هفته جاری رد کرد. کیف ادعا دارد که شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه حملات تازه‌ای را علیه مواضیع اردوی اوکراین آغاز کرده است. این در حالی است که دو طرف روز سه‌شنبه یک روز آتش بس مسمی به روز سکوت را رعایت کردند. لیونید کوچما رئیس جمهور پیشین اوکراین و نماینده آن کشور در مذاکرات صلح روز چهارشنبه گفت او برگزاری گفتگوهای صلح را با توجه به آتش بس یک جانبه معقول نمی داند. وی افزود که شورشیان جدایی طلب باید نشان دهند که آنها خواستار صلح بوده و جنگ نمی خواهند و بر تمام واحدهای مسلحشان کنترل کامل دارند. انتظار می رود مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع در مورد پایان دادن به بحران اوکراین روز جمعه در بلاروس برگزار گردد.
سازمان جهانی صحت می گوید که 318 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس ایبولا در غرب افریقا جانهایشان را از دست دادند و به این ترتیب رقم مرگ و میر ناشی از شیوع ایبولا به حدود 6400 نفر رسیده است. تفصیل این موضوع را باز هم از عبدالواجد عادل می شنویم.
سازمان جهانی صحت در تازه ترین گزارش خود روز چهارشنبه گفت که بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از واقعات جدید ایبولا در سیرالیون دیده شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، میزان سرایت ایبولا در سیرالیون به ویژه در فریتاون پایتخت آن کشور هنوز هم شدید می باشد. سیرالیون 397 واقعه جدید ابتلا به ایبولا را در هفته اول ماه جاری میلادی گزارش داد که این رقم 3 برابر بیشتر از واقعات مجموعی ایبولا در گینی و لایبریا است. سازمان جهانی صحت می گوید که سیرالیون با داشتن 7987 مریض مبتلا به ویروس ایبولا بلندترین رقم افراد مبتلا به آن ویروس در جهان را دارد. شمار مجموعی افراد مبتلا به ایبولا به کمتر از 18,000 در سطح جهان می رسد. گزارش تازه سازمان جهانی صحت همچنین از پیشرفت کشورهای ایبولا زده در راستای مبارزه با شیوع ایبولا نیز خبر می دهد.
محکمه قانون اساسی پولند روز چهارشنبه ممنوعیت بر ذبح حیوانات برای مقاصد دینی را که یهودیان و مسلمانان آن کشور را متأثر ساخته بود، لغو کرد. محکمه قانون اساسی در پولند حکم صادر کرد که حفاظت از حیوانات نمیتواند بر آزادی‌های دینی مقدم شمرده شود. هرچند این حکم با اتفاق آرای قضات محکمه قانون اساسی صادر نشد، اما یک پیروزی با جمعیت کوچک یهودیان و مسلمانان پولند محسوب می شود. رهبران مسلمان و یهودی پولند از این حکم استقبال کردند. ذبح حیوانات برای مقاصد دینی پس از شکایت فعالین حقوق حیوانات در اول جنوری سال 2013 در پولند ممنوع اعلام شده بود.
و مذاکرات صلح بین شورشیان کولومبیایی و مقامات حکومت آن کشور از سر گرفته شد. این مذاکرات که در هاوانا پایتخت کیوبا برگزار شد، پس از آن برای چند هفته به حالت تعلیق درآمد که گروه اصلی شورشیان کولومبیا یک جنرال اردوی آن کشور را با 2 تن دیگر اسیر گرفت. هر 3 پس از مدت رها شدند. پایان خبرها.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، به تعقیب نشر گزارش در مورد شیوه های خشن بازجویی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA از مظنونین دهشت افغان، رئیس جمهور افغانستان این عملکرد را تکان دهنده و مغایر ارزش های انسانی و قوانین پذیرفته جهانی عنوان کرد. اما شماری از کارشناسان به این باورند که عکس‌العمل محمد اشرف غنی یک حرکت سیاسی است که خود بر آن باور واقعی ندارد. در این حال شماری از تحلیلگران نشر سوی رفتار در برابر مظنونین دهشت افغانی را تاکتیکی دانسته استدلال میکنند که این گزارش به دلیل نشر شده تا اعمال مشابه ولی بزرگتر را اخفا کند. شرح بیشتر را از همکار ما خالد مفتون میشنوید.
با وجود موقف سریع رئیس جمهور غنی، شمار از تحلیلگران افغان به این باورند که موضوعگیری رئیس جمهور افغانستان فقط یک مانور سیاسی بوده، نه چیزی که با آن باور داشته باشد. احمد سیدی، تحلیلگر افغان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اگر رئیس جمهور افغانستان در گفته‌هایش جدی باشد، اول باید بدرفتاری‌هایی که در زندان‌های افغانستان جریان دارد جلو آن را بگیرد.
نه، من مانور سیاسی می‌دانم. اما اگر ما در افغانستان برگردیم، همین لحظه که آقای اشرف غنی رئیس جمهور است، در اکثر نقاط مختلف افغانستان زندان‌های قمندان‌های غیر مسئول دارند، مردم شکنجه میشن، عدالت در محابس و در محاکم افغانستان مراد نمیشه، ظلم استبداد وجود داره. آقای اشرف غنی اول از کار خانگی خود را انجام داد. من فکر میکنم که یک نوع اکت سیاسی بود در مقابل امریکا که گویا ما حقوق بشر قبول داریم.
به تعقیب نشر گزارش کنگرس ایالات متحده در مورد سوء رفتار شمار از کارمندان CIA در مقابل مظنونین دهشت افغان در زندان‌های آن کشور، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی عملکرد سازمان‌های استخباراتی آمریکا را غیر انسانی و برخلاف ارزش‌های ایالات متحده عنوان کرد و آن را به شدت محکوم کرد.
ایراپور 499 صفحه است. ما از دیروز 11 بجه شو که راپور از انترنت به دست آوردیم تا امروز هر کلمه خوندیم. راپور تکان دهنده است. تمام اصول قبول شده حقوق بشر، قانون ایالات متحده آمریکا اخلاق قبول شده جهانی از طرف یک عده مامورین سیایی و قراردادیشان زیر پا گذاشته شد. دولت افغانستان این اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکند.
بر اساس این گزارش افغانها نیز مورد شکنجه قرار گرفتند، ولی تعداد افغانهایی که مورد شکنجه قرار گرفتند معلوم نیست. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که او در صدد آن است تا تعداد افغانهایی که مورد شکنجه قرار گرفتند معلوم گردد تا آنان اعاده حیثیت شوند. آقای غنی افزود که شماره از افراد شکنجه شده کاملا بیگناه بودند و بیگناهی آنان به اثبات رسیده است. رئیس جمهور افغانستان هشدار داد که بعد از ختم 2014 میلادی به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در افغانستان زندانی و یا زندان داشته باشد.
طبق مائده امنیتی دو جانبه میان افغانستان و امریکا بعد از ختم سال 2014 یعنی 21 روز بعد از این هیچ کس نمیتوانه در افغانستان زندانی بگیره یا زندان بسازه.
سوال عمده این است که چرا کنگرس ایالات متحده حالا این گزارش را به نشر رسانده است. وحید مژده تحلیلگر سیاسی افغان به خبرگزاری رویترز گفته است که با نشر این گزارش آمریکا تلاش دارد تا سوی رفتارهای بزرگتر را پنهان کند.
گزارشی که از طرف کنگره آمریکا و 10% البته 10% از مجموعه گزارش به نشر رسیده، حاوی یک سلسله مطالبی است که برای اینکه بخواین یک سلسله حقایق پنهان کنین، باید یک قسمت از حقایق شما در معرض دید مردم قرار بدین تا مسائل خیلی خطرناکترش پنهان شود. من فکر میکنم که گزارش فقط امطوری چیزه. اینا در طول 13 سال گذشته بعد از واقعه 11 سپتامبر تنها در گوانتانامو جنایت نکردن، جنایت بزرگ دیگر در جاهای دیگه کردن که اصلا کسی را ندیده.
بر اساس این گزارش به منظور کسب معلومات از مظنونین بازداشت شده القاعده و سایر شبه نظامیان، سیایه از شکنجه با آب یا غرق کردن مصنوعی، اعدام‌های کاذب، تهدید به تجاوز و سایر روش‌های شدید بازجویی استفاده کرده است. اما چارلز آلن معاون پیشین سیایه میگوید که آن شیوه‌ها آنان را قادر به دریافت و تحلیل معلومات علیه توانایی‌ها و مقاصد یک سازمان بسیار خطرناک کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طی اعلامیه گفت که هیچ کشور کامل نمی باشد و امریکا کشوری است که با اشتباهات گذشته مواجه می شود و برای بهبود وضعیت اقدامات لازم را روی دست می گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
گرچه اکثریت کشورهای صنعتی اعدام را از سیستم عدلی خود حذف کردند، ولی در برخی از بخش‌های ایالات متحده هنوز حکم اعدام اجرا می شود. یک نظرسنجی عامه نشان می دهد که در حالی که حمایت مردم از اعدام در ایالات متحده رو به کاهش نهاده است، اما هنوز هم حدود 60% با آن موافق هستند. گزارش گرگ فلاکس را از حفیظ آصفی می شنوید.
زمانی که اعدام در زندان هانسویل تگزاس انجام می شود، به صورت معمول مخالفان مجازات مرگ هم در اطراف به نظر می رسند. او می گوید امروز در سراسر ایالت مردم برای گفتن نه در برابر مجازات مرگ گرد هم آمده اند. در 16 سال اخیر جزای اعدام در تگزاس بیشتر از ایالت‌های دیگر اجرا شده و همه پرسیان نشان می‌دهد که بیشتر تگزاسی‌ها از این مجازات طرفداری می‌کنند. دودلی شارپ که یکی از طرفداران مجازات مرگ است می‌گوید که اعدام قاتل را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب به آن باز می‌دارد. The evidence that the death penalty deters no one doesn't exist. شواهدی که مجازات مرگ باعث بازداشتن دیگران از جرم نمی شود موجود نیست، ولی شواهدی که مجازات مرگ باعث بازداشتن برخی از انجام جرم می شود وجود دارد. شارپ می گوید که خانواده های زیادی از قربانیان خواهان عدالت متناسب هستند، اما آنان هیچ گونه اقناعی کاملی از انجام یک اعدام احساس نمی کنند. پت مانک وکیل مدافعی در شهر هیوستن مخالف اشد مجازات است. او می گوید که این نوع مجازات با یک سیستم قضایی ناقص انجام می شود. نظرسنجی ها نشان می داد که جوانان حبس ابد را بر اعدام ترجیح می دهند و کمتر از نیمی از شرکت کنندگان این نظرسنجی با اعدام افراد مبتلا با مرض روانی موافق بودند. این در حالی است که مجازات اعدام در ایالات متحده آمریکا پیوسته رو به کاهش است. در ایالت کانتیکت اعدام به مثابه اشد مجازات لغو شد. ایالت کانتیکت در شمال شرق ایالات متحده آمریکا پنجمین ایالت است که مجازات اعدام را لغو می کند. در ایالت های نیوجرسی، نیو مکسیکو، نیویورک و ایلینوی نیز دیگر کسی اعدام نمی شود. به این ترتیب در 17 ایالت ایالات متحده آمریکا کسی محکوم به مرگ نمی گردد.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده آمریکا قتل وحشیانه لوکسامز را توسط دهشت افغانان القاعده به شدت محکوم می کند. سامرز در جریان عملیات نجات توسط نیروهای ایالات متحده در یمن که به همکاری با حکومت یمن انجام شد توسط اعمال القاعده به قتل رسید. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در پیام خود گفت تسلیت عمیق خود را از طرف مردم آمریکا به خانواده لوک و عزیزان و ابراز می دارم. علاوه بر آن رئیس جمهور اوباما تسلیت خود را به خانواده پیر کورکی شهروند افریقای جنوبی ابراز داشت که او نیز توسط این دهشت افغانان در جریان عملیات نجات به قتل رسید. یکی از مسئولیت‌های عمده رئیس جمهور ایالات متحده این است تا هر آنچه می تواند در محافظت از اتباع آمریکایی تلاش به خرج دهد. از آنجا که این عملیات نجات نشان می دهد، ایالات متحده از هیچ تلاشی برای استفاده از تمام قابلیت های خود در عرصه های نظامی، استخباراتی و دیپلماتیک برای بازگردانیدن امریکایی ها به محیط امن خانه هایشان در هر جایی که باشد دریغ نخواهد کرد. لوک سامرز 15 ماه پیش در یمن ربوده شده و نزد گروه القاعده در شبه جزیره عرب گروگان گرفته شد. از همان آغاز ربوده شدن سامرز، ایالات متحده با استفاده از هر ابزاری که در اختیار داشت برای رهایی سامرز از قید تلاش کرد. اطلاعات استخباراتی در این اواخر حاکی از آن بود که حیات لوک در خطر قریب الوقوع قرار داشت. بر اساس این ارزیابی، رئیس جمهور اوباما عملیات برای نجات آقای سامرز و بر علاوه آن نجات هر گروگان دیگری را که در آن محل بود اجازه داد. آقای سامرز یک خبرنگار عکاس بود که از طریق تصاویر خود می‌خواست بیانگر زندگی مردم یمن به جهان خارج باشد. او به صورت مسالمت آمیز به یمن رفته بود و بدون اراده‌اش گروگان گرفته شده و مورد تهدید یک سازمان دهشت افغان منفور قرار گرفت. بی‌اعتنایی و بی‌عاطفگی در مورد حیات آقای سامرز گواه بیشتری از اعماق شرارت و قساوت القاعده در شبه جزیره عرب بوده و یادآور این نکته است که جهان هیچگاه تلاش خود را برای شکست مفکوره های شیطانی متوقف نکند. ایالات متحده، خانواده سامرز و همچنین خانواده امریکایی های دیگری را که هنوز در خارج از کشور اسیر می باشند و کسانی که عزیزانشان را در خشونت های دهشت افغانان از دست دادند همواره به یاد خواهد داشت. رئیس جمهور با ما می گوید ما برای برگردانیدن آنها به خانه هایشان مصمم باقی می مانیم و کسانی را که با آنها آسیب رسانیده اند پاسخگو خواهیم ساخت.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک مطالعه جدید خشونت گسترده را در سراسر جهان دریافته است که تلفات سنگین را بخصوص بر زنان و کودکان وارد می کند. سازمان صحه جهان که به تازگی اولین گزارش خود را در پیشگیری از وضعیت خشونت منتشر نموده است، خواستار تلاش‌های بیشتر جهانی برای جلوگیری از خشونت گردیده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، محل صدور این گزارش مطلبی را ارسال داشته است که خود تقدیمتان می‌دارم. مطالعه جدید کاهش میزان قتل و آدم کشی را بین سالهای 2000 و 2012 در سطح جهانی 16% دریافته است که این باید خبر خوبی باشد. اما گزارش 274 صفحه‌ای نشان می‌دهد که 475,000 نفر در سال 2012 به قتل رسیدند که یک بر سوم آن مرگ مردان بین سنین 15 تا 44 سال است. یک بررسی و مطالعه 133 کشور نشان می‌دهد از هر 4 طفل یکی آن از لحاظ جسمی مورد اذیت و آزار قرار گرفته، از 5 دختر یکی آن با اذیت و آزار جنسی مواجه بوده و از هر 3 زن یکی آن قربانی خشونت جسمی و فیزیکی توسط همسر یا شریک زندگی خیش گردیده و طبق گزارش در 17 تن افراد مسن یک تن آنها در ماه گذشته مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. اتین کرگ، رئیس اداره امور تنظیم بیماری های غیر ساری معیوبیت، جلوگیری از خشونت و آسیب میگوید بیش از 1,000,000 افراد در جریان حیاتشان تحت تأثیر خشونت قرار دارند و اظهار می دارد که این موضوع نتایج بسیار مخرب و بار آورده است.
Mental health consequences are very important. People affected by violence often end up with depression, alcohol and drug dependence, anxiety.
عواقب سلامتی روحی بسیار مهم است. افراد معروض به خشونت در نهایت با افسردگی، آغشتگی با الکل و مواد مخدر، اضطراب و غیره مشکلات سلامتی جنسی و بارداری بعد از تجاوز، بارداری های ناخواسته، گسترش HIV، ایدز، امراض مقاربتی و غیره مواجه می گردند.
دکتر کرک اظهار می دارد خشونت می تواند با شیوه های مختلف کاهش یابد و جلوی آن گرفته شود.
Parenting programs to help parents be better parents and thereby reduce child maltreatment. Working with caregivers of older people.
برنامه های والدین برای کمک به بهتر بودن پدران و مادران و در نتیجه کاهش بدرفتاری کودکان، کار با سرپرستای افراد مسن برای جلوگیری از سوء استفاده از کلانسالان، کار با نوجوانان و آموزش آنها بدین معنی که آنها دریابند پاسخ به فشار لزوماً خشونت کردن نیست، اما طرق دیگری نیز در برخورد با آنها وجود دارد.
گزارش می افزاید حدود 80% 133 کشوری که مورد بررسی قرار گرفتند، قوانین علیه تجاوز جنسی، خشونت های خانوادگی، بردن سلاح به مکاتب و علیه سوء استفاده از افراد مسن در مؤسسات را تصویب کردند. اما بیشتر از نصف این کشورها از اجرای کامل این قوانین گزارش دادند.
خلاصه خبرها. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار فهرست خطراتی را نشر کرد که تلاش‌های بازسازی در افغانستان با آن مواجه است. سیگار خواستار توجه جدی به ساحات شده که به گونه ویژه از ناحیه زیاد تقلب و سوء استفاده از کمک‌ها آسیب پذیرند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز جهانی حقوق بشر گفت که گزارش سنا ایالات متحده در مورد شیوه‌های تحقیق اداره استخبارات مرکزی آمریکا تکان دهنده است. رئیس جمهور غنی گفت که بر اساس یافته های این گزارش اصول قبول شده حقوق بشر، قوانین آمریکا و اخلاق بین المللی از سوی یک ده کارمندان سیای زیر پا گذاشته شده است. الکساندر کواشنیسکی رئیس جمهور پیشین پولند میگوید که مقامات کشورش به اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا سیای اجازه داشتن زندان مخفی در پولند را داده بودند. اما او افزود که مقامات پولندی هیچگاه اجازه بدرفتاری و یا شکنجه مزنونین دهشت افغانی را در آن زندان صادر نکرده بودند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور گسترش روابط دفاعی و انرژی با هند شریک استراتژیک دراز مدت مسکو به دهلی جدید سفر کرد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی امروز. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود. اما قبل از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.